شاید سوال برانگیز که این بی خطی این داستان دو تا کتاب رو برای ما بگید، طوری که هم نه داستان دو بره و نه اینکه جذابیتش از بین بره، ولی چه بسا مهیج باشه برای اینکه دوستان دو تا کتاب رو بخونن.
خب داستان ادموند که یک شخصیت مسیحی خوابهای کابوس، حالا خودش فکر میکنه کابوس ولی ما بهش میگیم رویا چون خیره در نهایت براش، خوابهایی رو میبینه، تعبیر اونها رو نمیتونه از کسی سوال کنه، کلیسا نمیتونه بهش کمک کنه. البته ایشون از طبقه مثلا اشرافزادگان لندنن که من این شخصیت رو الگو برداری کردم از روی ادوارد دانیلی، منتها خب اون دوران مسلمان شدنشون سختی های زیادی ایشون دیدن و اینها، ولی خب ادموند ما اینجا حمایت خانواده رو داره اما در نهایت با دختر مسلمانی آشنا میشه که تعبیر خوابهاش رو میتونه از ایشون به دست بیاره و در نهایت مسلمان میشه. مشکلاتی که قبل از مسلمانی و بعد از مسلمانی کلن دامنگیر خودش و خانوادهش میشه، داستان رو کلن شکل میده تو جلد اول و دوم.
هم اول هم دوم. یه سوال کوتاه بپرسم که جذابیت شخصیت ها در جلد اول باعث شد جلد دوم بریم سید، یعنی که چون حجم داستان زیاد بود دو جلدی شد؟
جذابیت شخصیت ها،
یعنی بر خودتون هم این انگیزه وجود داشت که ادامه
بله بله داستان. و کار اونجا تموم نمی شد، یعنی احساس میکردم هنوز حرفایی هست که ادموند داره و میتونه بزنه و باید ادامه پیدا کنه که جلد دوم رو نوشتم. جلد دوم اکثر زندگی ادموند داره در ایران میگذره اما در ایران هم به اندازه انگلستان داره اذیت میشه و توطئه ها پشت سرش هست همچنان، تا حالا در نهایت که دیگه کتاب تمام میشه.
و با چه فاصله کریستوفر متولد شد؟
کریستوفر تقریبا ایده شاید خیلی فاصله کوتاهی داشت اما اینکه کلن شکل گرفت و به این حالتی که الان چاپ شده در بازار هست در اومد، چیز بین 2.5 تا 3 سال طول کشید. دلیلش هم این بود که من میخواستم کریستوفر هم دو جلدی بشه اما خب ناشر مخالفت کردن.
این که میخواستید این معنیست که از همون ابتدایی که پیرنگ رو میخواید بنویسید و طرح داستان رو بچینید به این فکر میکنید
بله
که دو جلدی باشه؟
دقیقاً، حالا دو جلدی باشه یعنی دو بخش باشه، منظورم
بخش
اینه
مخصف.
چون به هر حال زندگی کسی که قبل از اسلام و بعد از اسلامشون کاملا فرق میکنه. ما خودمون رو نگاه میکنیم از ابتدایی که به دنیا میایم، خب چون مسلمان هستیم حالا زندگیمون طور دیگریه، اما کسی که دینش رو عوض میکنه و زیربناهای فکری که باهاش به دنیا اومده، خانواده بهش تزریق کردن، اینها رو قراره بذاره کنار، زندگیش کاملا متفاوت و متحول میشه. برای همین من فکر میکنم ایده من ایده بدی نیست که زندگی این افراد دو بخشه، که قبل از اسلامشونه یکی بعد از اسلامشونه و اکثرا هم دچار چالش های خیلی خیلی سنگین تر از مایی میشن که از ابتدا با این دین مثلا به دنیا اومدیم، حالا یا حتی اونی که با مسیحیت به دنیا اومده.
حتی کتاب الان 200 خورده ای صفحه است، شما هر دو بخش رو بهش پرداختید؟
کریستوفر بیشتره، کریستوفر 360 صفحه است و برای هم مجبور شدیم تجمیعش کنیم و دو جلد رو یکی کنیم، اما اون هم دو بخشه.
درست.
بخش قبل از اسلام کریستوفر، یکی هم بعدشه. کریستوفر یک شخصیت مأمور MI5 در سطح بالا، فرمانده ارشد در حقیقت، که حالا مأمور میشه نفوذ کنه بین سری گروه مسلمان شیعه لندنی و زمینه ترور نفر اصلی رو فراهم کنه که میفته در چالش هایی با این گروه و سازمان. و شاید نکته جالبش این باشه که زندگی کریستوفر به موازات ادموند داره جلو میره، یعنی این دوتا داستان با هم یکی نیستن اما کریستوفر در زندگی ادموند یک تأثیری میذاره که کلن زندگی ادموند به هم میرزه، برای همین این دوتا زندگیشون داره در به موازات هم دیگه جلو میره. اتفاقاتی
به لحاظ زمانی و به لحاظ فضایی که جامعه
زمانی فضایی و کلن گفتیم کریستوفر زمینه سازه، یک سری کارها در زندگی ادموند وقتی که در انگلستان هست میشه و خب زندگی این رو کلن به هم میریزه. با
توی جریان نوشتن ادموند به این نتیجه رسیدید که این شخصیت رو هم به طور مستقل تبدیل کنید به یک رمان؟
نه بعدم
میخوام بگم این ایده بعدها شکل بعدی که کتاب متولد شد. خب ما هنوز بیداریم، شب ادامه داره، اما اینجا جاش هست. خب امشب همراه ما بودی در اینجا شب نیست و انشالله قرار از این پس با امداد یک شنبه ها در خدمتتون باشیم، در مورد کتاب بیشتر صحبت بکنیم، در خدمت نویسندگان، مترجمان، ناشران و پدید آورندگان کتاب و کلمه باشیم و انشالله بتونیم کتاب های خوبی رو به شما معرفی بکنیم که یار و همراه لحظات شبانگاهی شما باشن. اما اگر شما هم نظر و پیشنهادی دارید در مورد اینجا شب نیست یک شنبه ها و در مورد کتاب میخواهید که با نویسنده خاصی گفتگو بکنیم، سوالاتی که از نویسندگان در مورد کتاب ها دارید یا هر چیزی در این حوزه، با ما در میون بگذارید. نظرات شما به دست ما میرسه و در تهیه برنامه حتما اونها رو مد نظر قرار خواهیم داد. خب این روزا یک نمایشگاهی برای کتاب ها و آثار تاریخی برگزار شده در باغ کتاب تهران و به این انگیزه میخوایم که آشنا بشیم با یک کتاب خواندنی تاریخی که اتفاقا به موضوع 28 مرداد برمیگرده. خانم رهنمون، مدیر ارتباطات و روابط عمومی چاپ و نشر بین‌الملل، پشت خط ارتباطیمون هستند تا با ایشون در مورد کتاب تلگراف صحبت بکنیم. خانم رهنمون سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. برای ما از کتاب تلگراف بگید. این کتاب تازه متولد شده در انتشارات بین الملل، هم در مورد نویسندش برای ما بگید و هم در مورد محتواش و اینکه ما رو تشویق کنید به خوندن این کتاب ارزشمند.
حتما. این کتاب در مورد نامه‌نگاری هایی هست که بین سفارت انگلستان بوده و افراد مختلف و بازه زمانیش از 1285 تا 1299، یعنی کودتای 4 اسفند هست. ما در ظاهر ارتباطی نمی‌بینیم بین این کتاب و 28 مرداد، اما مسئله نفوذ و مسئله دخالت در سیاست ایران و تاثیرگذاری روی سرنوشت سیاسی ایران هست که توی این کتاب نقش پررنگ انگلیسی ها رو نشون میده. همونجور که اسم کتاب معلومه تلگرافه، تلگراف هایی که در این زمینه زده شده. و بخوام در مورد نویسنده صحبت کنم، آقای محمد حسن صنعتی، ما قبل از این کتاب هم افتخار همکاری با ایشون رو داشتیم در کتاب پایان پادشاهی که باز همین کتاب به همین تاریخ معاصر میپردازم.
یعنی ایشون در حوزه تاریخ کار میکنن. اما این کتاب‌های حوزه تاریخی در انتشارات شما خیلی پرتعداد نیست. میخوام به اون نکته مهم برسم که باعث شده که شما در حقیقت با همین سختی که این روزها در فضای انتشار وجود داره این کتاب رو منتشر کردید و در مورد اهمیتش بیشتر برای ما بگید.
درسته. نشر بین‌الملل که رسالتی برای خودش قائل شد، آگاهی بخشی توی ابعاد مختلف زندگی یک انسان و خب اختصاصا زندگی دینی، اما نمیتونیم اطمینان کنیم که تاریخ معاصر روی زندگی این انسان معاصر تاثیر داره. و جنس این آگاهی بخش جوریه که شاید جاهای دیگه کمتر دیده بشه، یعنی نکته‌ای که توی این کتاب داره موضوع تازش هست، یعنی این زاویه دیدی که بهش تا حالا به این صورت توجه نشده. کتاب های دیگه هم نشر بین الملل در مورد تاریخ معاصر داره، مثل عملیات سیاه پس از انقلاب، مثل کومه هتل هیلتون، و همهشون از همین جنس هستن، از این جنس آگاهی بخشی خاص دلست. یه زاویه دید متفاوت به قضایا.
احیانا تو این روزها کتاب دیگری هم منتشر شده توسط نشر بین الملل که از طریق شما آگاه بشیم؟
بله بله حتما. اتفاقا این روزها روزای شلوغ نشر هست و ما همین امروز خبر چاپ کتاب اهل زاریا رو داشتیم.
بله.
انتشارش رو داشتیم. کتاب های متفاوت زیادی هست. چند روز دیگه کتاب انشاءالله کتاب قیام الله بیرون میاد و خیلی به این حال و هوایی که ما توی ایران هستیم اون روزهای میشه گفت جنگی مرتبطه و نقش و وظیفه ماهایی که توی این جریان هستیم. کتاب های دیگه هم که هست، یک کتاب هست به اسم نهج الزهرا و خب حالا ما در ادامه یک مجموعه بود که آقای اکبری کار کردن قبل از این کتاب، کتاب نهج امیرالمومنین رو کار کردن.
بله.
و کتاب تفاوت نگاه ها هست و یک سری کتاب های دیگه.
بسیار عالی. این در مورد اهل زاریا که گفتید کنجکاو شدم که بیشتر بدونم.
کتاب یک بار قرار بر چاپش بود.
بعد.
به این صورت بود که ولی تصمیم گرفتن که یک سری تغییرات اعمال کنن، حالا با یک تأخیری امسال چاپ شد. کتاب برمیگرده، اسمش یک مقدار گولزننده است. زاریا، خب اگر سرچ کنید این اسم رو، کشتار شیعیان نیجریه در شهر زاریا دیده میشه. ولی این کتاب یه رمان هست و صرفا در مورد این مسئله نیست، در مورد شخصیت و چجوری شکل گرفتن شخصیت شیخ ابراهیم زکزاکی هست که اهل زاریا هست و این آدم که چجوری پیوند پیدا میکنه با انقلاب ایران و چجوری تغییر مذهب میده، شیعه میشه و شروع میکنه به جریان سازی تو کشور نیجریه. میدونید این با اینکه مسئله مهمی هست از لحاظ تاریخی این اتفاق، ولی توی ادبیات ایران خیلی کم بهش پرداخته شده و شاید بیشتر خبر باشه تا یک رمان یا یک داستان. این شیرین بودن ادبیاتی که درش هست باعث میشه که کتاب واقعا خواندنی بشه و من واقعا توصیهش میکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم خانم رضوان رهنمون که همراه ما بودید از انتشارات بین الملل. انشالله فرصت‌های آتی باز هم در اینجا شب نیست با شما گفتگو میکنیم در مورد کتاب‌های ارزشمند این انتشارات. شبتون بخیر باشه، از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
از سکوت شب تا شور دانایی.
اینجا شب نیست.
چشما تلفیق شب و شهرن، با ماه نسبت داری انگاری، زمان توقف میکنه با تو، جایی میونه خواب و بیداری، اینقدر نزدیکی به قلبم که با فکرتم کم میشه اندوهم، بهتر از این حس بی تکرار، من پای اقیانوس تو کوهم، این عشق رویای منه، یادمون میره. عاشق شدی به خاطرم یادم نمیره.
خانم پازوکی، باز هم سپاسگزاریم که در دل شب همراه ما بودید در اینجا شب نیست این هفته، و بخش آخر صحبت امشبمون رو حتما باید بپردازیم به مسیح تر از مسیح. اونطوری که خبر دارم امروز یک شنبه قرار هست که این کتاب رونمایی بشه در باغ کتاب تهران، و چقدر خوب که ما پیش از رونمایی داریم در مورد اون با شما که نویسندش هستید گفتگو میکنیم. فکر میکنم که در اون نگاهی که شما به آخر الزمان و موضوع مهدویت داشتید و تو کتاباتون و آثارتون معلوم هست، در مسیح تر از مسیح خیلی واضح‌تر و شفاف‌تر به این موضوع پرداختید و اون حرف‌هایی که در ضمیرتون بوده رو بهتر بیان کردید. چه شد که از ادموند و ادموند دو جلدی و کریستوفر رسیدید به مسیح تر از مسیح؟
خب ادموند و کریستوفر بیشتر دارن به بحث فرهنگ انتظار میپردازن، اما من تفکرم و ایدم این بود که یک چیزهایی رو از بحث انتظار بتونم مطرح کنم غیر مستقیم به مخاطبم و نظرش رو جلب کنم نسبت به مهدویت و مسائل آخر زمانی. اما توی مسیح تر از مسیح قضیه اصلا کاملا فرق کرد، به خاطر اینکه من اومدم و زندگی رو چیدم بر در حول زمانی که قرار ظهور اتفاق بیفته و برای خودم تصورش کردم. دلم خواست که یه لحظه دلم خواست با دیگران هم در میان بذارمش، یعنی اونها هم اگر شده یه چند ساعتی رو همراه این کتاب اون دوران رو، حالا در حد مینیاتوری دیگه، ما نمیدونیم واقعا اونجا چه اتفاقی قرار بیفته. سختی ورود به مباحث مهدوی هم دقیقا اینه که ما نگاهمون نگاه آینده است، نگاه به آینده است، در صورتی که تو بقیه انبیا و اوصیا و ائمه اطهار همه چی مربوط به گذشته میشه.
بله، اتفاقایی که رخ داده و ما نسبت به اونها
چیزهایی هست، مکتوباتی در موردشون هست، مستنداتی به دست میارید، در موردشون صحبت شده و تمام. اما در مورد مهدویت اینطوری نیست، یعنی از هر زاویه‌ای که نگاه کنید، حتی اگر شما برگردید به حضرت موسی که قومش رو اگر دعوت میکرد و مژده میداد به آمدن منجی، مهدویت از اون زمان هم نگاه به آینده بوده، حالا چه برسه در زمان ما. و خب به نظر میاد چالش های خیلی خیلی زیادی داره. قطعا من نمیتونم، من که هیچ کس دیگری نمیتونه بگه که دقیقا در اون دوران ما چه روزگاری خواهیم داشت. اما من اومدم
بعد از ظهور یا قبل از ظهور؟ خانم پازوکی،
این قبل از ظهور
نتونستم بخونم. یکی دو تا اثر داستانی منتشر شده که از آغاز ظهور و بعد از ظهور رو داره ترسیم میکنه، اما شما انگار که یک گام هنوز موندید به ظهور و کار شما شاید به معنی سخت‌تر.
بله، از یک سال قبل از شروع علائم حتمی من حوادث داستانی رو چیدم کنار هم دیگه، و خب در دل داستان که جلو میایم اینها رو هم با مشاور و استاد راهنما این علائم رو کنار هم دیگه قرار دادم و به ترتیب زمانی که طبق مستندات احادیث و روایات اینها با این فواصل زمانی پشت سر هم اتفاق میافتند، اینا رو به داستان پردازی کردم. میاد جلو، من تا نماز امام در مسجد الاقصی با حضرت عیسی رو هم بهش رسیدم، اما بعد از اون اطلاعات ما خیلی کمه و دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته در دنیا، چجوری قرار دنیا اداره بشه با اینها. به نظرم رسید که بحث رو همینجا جمع کنیم تا اینکه داستان بخواد
اونجوری که قاعدتا خیلی خیالی میشه برای داستان نویسی. شاید اگر که پرنده خیال رو رها بکنیم اون زمان راحت تر باشه. کار شما از یک منظری سخت تر بوده چون خبرهایی آمده که قبل از ظهور چه اتفاقاتی میفته. توی داستان شما مسیح تر از مسیح شخصیت ها چقدر مهمن؟ اساسا شما میتونیم بگیم که شخصیت محور همین افرادی که اسامیشون رو میخونیم، الیاس و فاطمه و
خب اینها یه تعدادشون شخصیت های جدیدی هستن، اما یه تعدادشون هم، یعنی تقریبا 4-5 نفرشون هم در رمان های ادموند و کریستوفر بودن، یعنی فرزندان اونها هستن اما بی زمانن. دقیقا ما دیگه نمیدونیم اینا چند سالشونه، چقدر از شهادت پدرشون گذشته و جلو اومده داستان، برای همین بی زمانه، هر لحظه میتونه اتفاق بیفته. و یکی از کارهای سخت قضیه همین بود که باید اینها رو من جوری کنار هم دیگه قرار میدادم که مثلا یک آدم نکته سنجی نیاد بشینه بگه که خب گفته مثلا الیاس 30 سالشه، بعد ادموند مثلا در 60 سالگی مرده، پس این منظورش اینه که مثال دارم میگم سال 2050 مثلا ظهور اتفاق میفته، یا منو متهم کنه به این که من پیش بینی کردم یا وقت تعیین کردم. یکی از سخت ترین قسمت های قضیه همین بود که سن و سال قهرمان های داستان رو پنهان کنی، هم پنهان کنی هم بتونی بگی که این مثلا نوجوانم نیست، اما دیگه حالا چه بازه زمانی داره دیگه مشخص نیست کاملا. و
زمینی که ممکنه که اینا نوادگان ادموند یا کریستوفر،
نه اینا که مشخصا فرزندان کریستوفر بودن،
یک نسل فاصله میبینید
باید. من یک نسل فاصله دارم، امیدوارم که اصلا واقعا هم به حقیقت بپیونده و اینطوری باشه. و خب یه تعدادی هم شخصیت های جدیدی هستن وارد شدن، یک شخصیت خیلی خیلی سیاه داریم که در حقیقت دنبال قتل امامه، و حالا بقیه شخصیت هایی که کنار هم دیگه چیده شدن.
بسیار عالی، ممنونم. میخواستم از شما بپرسم که برای مطالعه در دل شب و مخصوصا برای کتاب بالینی که میدیم خیلی کسایی که اهل کتاب هستند یک کتاب بالینی دارند، با اون به آرامش میرسند و میرن تو فضای استراحت. از بین این سه تا کتابی که نوشتید، یعنی ادموند دو جلدی، کریستوفر و مسیح تر از مسیح، کدومشون مناسب تره برای اینکه در دل شب اونها رو بخونیم و با آرامش به خواب بریم؟
ادموند یک
آرامش بیشتری داره. بسیار عالی، دست شما درد نکنه، با شما همراه شدیم با کتابهایی که نوشتید و انشالله که در همین مسیر مهدوی در زمینه کتاب داستان فعالیت خودتون ادامه بدید. من جمله بسیار امیدوارم که هنرآموزان شما در حوزه داستان نویسی مسیر شما رو ادامه بدن در نگاه ویژه‌تون به مسائل مهم عقیدتی و اسلامی و مخصوصا مسئله مهم مهدویت که خیلی اثر در موردش کم داریم، همچنان باید بنویسیم خصوصا در حوزه داستان. باز هم تشکر میکنم که در اینجا شب نیست امشب همراه ما بودید و نکته پایانی و سخن پایانی از شما بشنویم.
امیدوارم که ما جزو اون افراد سعادتمندی باشیم که هر چه زودتر این واقعه بزرگ رو ببینیم و جزو سربازان امام باشیم
انشاءالله به امید خدا. سپاسگزارم خانم
شب شما
بازوکی و از حضورتون تشکر میکنم.
در این شب لبریز از تردید، گاهی باید از خود پرسید، دریا موجش ارزانی کیست، باران بزم مهمان یکیست، شبنم نفس بارانی کیست، ای جلوه جاری در جانم، من پای قرار غمت را می شوید لبخند بهار، ایمان می آرد دنیا به سلامت، به دولت گمت وارث ذوالفقار، سر ما به فدای رهی که تو بر آن می گذری، چون این هیبت نجد که دل از دنیا ببری. تو به تاب و مراد خودم برسانه ایما، از پا ننشینم تا که شبی برسی، از راه
حالا شده در شلوغی های دنیا جایی رو گم کنید که فقط متعلق به خودتون باشه. کتاب ها دقیقا همون پناهگاه های مخفی هستند. هر صفحه دریه به شهری ناشناخته و هر سطر دستگیره گرمیه برای ورود به قلبی دیگه. وقتی ورق میزنیم در واقع داریم از دیوارهای سخت واقعیت عبور میکنیم تا به سرزمین رویاها برسیم. در این ساعتهای خلوت شب شاید یک کتاب تنها دوستی باشه که بدون قضاوت تمام غمهای ما رو میشنوه و در عوض به ما بال میده تا پرواز کنیم. بگذارید کلمات دستهای ما رو بگیرند و ما رو به جایی ببرند که در اون فقط آرامش جاریه. شبتون آرام و خدایا رو نگهدارتون.